صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت یکایک شما روزداران گرامی، مهربانان مؤمن و صمیمی، عزاداران مولا الکونین امیر مؤمنان علی علیه السلام، شاد روز شهادت اون امام همام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنیم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده تا از پیروان راستین اهل بیت عصمت و طهارت بالاخص مولای مؤمنان حضرت علی علیه السلام باشیم و ما رو بر این راه یاری رسان باشد، آمین یا رب العالمین. عرض سلام دارم و خیلی مقدم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور، سلام علیکم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، روزداران گرامی، بینندگان ارجمند این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور در این روز شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین عرض تعزیت و تسلیت دارم. امیدوارم که انشالله عبادات همه ما و شما در این شبها و روزها، مخصوصا شب گذشته که موفق به احیا بودید، موفق به عبادت بودید، مورد قبول پروردگار متعال قرار بگیره.
جناب استاد اگر اجازه فرمایید با طرح سوالات
در خدمت
سلام باشید. خانم ام البنین از آلمان شهر اسن با عرض سلام، انشالله که عبادت های شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشد. سوالی داشتم، اگر خانمی در مجلس دورخانی قرآن در حضور نامحرم ترتیل قرآن بخواند اشکال دارد؟
ببینید، کلن خواندن خانم در حضور مرد نامحرم من به یقین میتونم بگم خالی از مفسده نیست. خواندن رو میگم و حرف زدن باز یه بحث جدایی، فراوان ما اینجا احکامش رو گفتیم، نمیخوام بگیم حرف زدن نمیدونم زن و مرد نامحرم، اون بحث دیگری رو داره. اما خواندن، حالا این خواندن چی میتونه باشه؟ میتونه آوازخوانی اشعار باشه، میتونه ترانه باشه، میتونه قرآن باشه، میتونه روزخونی باشه. ببینید اون نحوه صدا خلاصه بعید میدونم واقعا خالی از مفسده باشه. نمیخوام الان، چون این میدونید مسئله شرعی نیست، موضوع شناسیه در واقع.
بله.
موضوع شناسی اینو ما به عرف واگذار میکنیم، لذا با اگرم میگیم اگر مفسده داشته باشه جایز نیست. حالا مفسده داره یا نداره، بنده عقیدم این است که واقعا خالی از مفسده نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه زن ابزار جذابیتش مختلفه، یکیش صداست، طبیعی هم هست. یه بلنگو بذارید شما، همین خانم که ایشو میگن، این بلنگو صدای این خانم رو پخش بکنه، اگه صدای مرد باشه کس وای نمیشناسن.
بله.
گوش بده، ولی صدای خانم وای میستن، یعنی مردان نامحرم جذب میشن. اون چی که ابزار جذب مرد نامحرم باشه جایز نیست،
که در قرآن هم ولا تخضعن.
بله بله بله، اونا هم نمادهاشه، یکی از مصادیقشه. ولا تخضعن بالقول و الا حرف زدن زن که کس نگفته، حرف عادی بزنی کس گفته حرام، نه. ولا تخزعن بالغول فیطمع الذی فی قلبه مرض. یعنی مردان بیمار دل، یعنی همون مفسده این مردان بیمار. خب ما نداریم مردان بیمار دل کم باشن، همچیزی نیست، داریم. نه آقا این حرفا چیه، اینا توهمه. نه حضرت عباسی توهم نیست، واقعیته.
این مقدار خودساختگی رو ما نداریم، نداریم. در بستر جامعه
طبیعیه. نه ببینید آقای حیدری عزیز، حالا بحث خودسازی به قول شما جدا، یه چیزی هم هست که خلاصه فطرت طبیعی
واقعیت.
جنس مخالف واقعیت دیگه، واقعیته. این مرد از صدای زن خوشش میاد، این واقعیتی جذب میکنه. خب چرا باید این خانم این کارو بکنه؟ حالا ترتیل قرآن یا چه میدونم روزخونی زنونه است، مثلا میگه که خانم جلسه یه داره میخونه، بلنگو هم با خودش میاره، بعضی اینا همسن بلنگو میارن با خودشون، اینجوری هست. خب اینو باید جوری پیش بینی بکنه که مرد نامحرم این صدا رو نشنه.
برای اینکه حالا عزیزانی که شاید یه مقدار تو اینجور مواضع موضع میگیرن، گارد میگیرن، من فکر کنم نگاه اسلام نگاه حفظ کرامت زن هستش، نه محدود کردن.
اصلا نگاه تعصبی نیست، اصلا نگاه، من اینو بارها عرض کردم، چون ما یه بحثی داریم، بحث مبانی احکام غیر از خود احکام، اون ریشه ها و زیرساخت ها رو بررسی کنیم، اینا خودش خیلی مهمه. نگاه انسان رو باز میکنه. اگر من نگاه این باشه که دین اصلا نگاه جنسیتی نداره، یعنی نگاهش نگاه مردانه است یا نگاهش نگاه زنانه است، هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون خدا نه مرد نه زنه، رسول خدا و ائمه ولی اینکه مردن، اما نژادشون، نگاهشون، سمت و سوی ارزمشن موزگیری هاشون نه مردانه است نه زنانه است، اونا ملاکشون یه چیز دیگه است.
خدا هم میگه من ذکرم و اونتا، بله، هر جا داره پیامی رو
اینه. بله. نه اینکه شما خیال کنید حالا فرض کنید با این نگاه میگه، نه این نیست، این نیست. بله. بلکه اون چیزی که مهمه حفظ کرامت و حفظ خطوط قرمز، از جمله این که اون مفسده تو جامعه ایجاد نشه، پاک بماند جامعه. تمام دغدغه دین اینه، جامعه پاک بماند.
سوال بعدی رو آقای حیدر از هلند پرسیدن که کسی که خودش داره آیه سجده‌دار میخونه اما همزمان از رسانه‌ای هم آیه سجده‌داری رو میشنود، آیا باید دو تا سجده؟
این که خودش داره میخونه که حتما سجده داره، اما از رسانه بستگی داره به این که آیا برنامه زنده است، یعنی شخصی الان داره میخونه. ما داریم دیگه شبکه‌های مختلفی که مثلا موقع اذانه فرض بفرمایید داره زنده،
یا همین جزخانی هایی
که جزخانی هایی که تو ماه مبارک رمضان، این اگر باشه بله، یعنی یه دونه سجده برای خودش که میخونه، یه سجده هم برای این که، یا نه اصلا مثال قشنگشو بزنیم آقای حیدری، مثال قشنگش تو مجلس قرآنه، قاری داره جزخانی میکنه، اینم همراه با قاری میخونه، یعنی هم میشنود آقای سجده رو، هم خودش هم داره میخونه، این دو تا سجده میخونه.
بسیار خوب.
ولی یه وقت برنامه‌ای که شما میفرمایید از رسانه است، تولیدیه، ضبطیه، یعنی شخص خاصی نیست، نه اونا میگن که اگه سجدم نکرد نگرد، احتیاطی می که حالا اونم سجده کن.
بسیار خب. آقای ابوالفضل از افغانستان، سوال شما رو قصد دارم بپرسم. بعد از سلام و عرض تحسین فرمودید که کسی که شغل حرام دارد زندگیش چه حکم دارد؟ خدا آن شخص میگوید مالش مخلوط به حرام است و میگوید که من دو خمس میدهم.
خب یه مقداری مسائل به هم خلط شد. مالش مخلوط به حرامه، زندگیش چجوریه، اصلش حرامه. اگر که کل اموالش حرام باشه خب زندگیش حرامه دیگه،
با خمس هم پاک نمیشه.
با خمس پاک نمیشه، نه خیر، اصلا خمس اونجا مربوطی نیست. مال حرامه باید بره، مال حرام چرا حرام، باید ببینیم چرا حرام. مال مردم باید بره به مردم رد کنه. شغل حرامه باید از اون شغلش دست بردارد و خلاصه اموال قبلیش هم باید به یک نحوی به صاحبانش برگردونه. اما اگر نه مخلوط به حرامه، یعنی مال حلال داره مال حرام قاطی شده، این چهار تا صورت داره، کدامشه واقعا؟ میداند مال حرام چقدره و صاحبانش هم میشناسه، یه صورت. خب میشناسه صاحبانش که خب بر بده، مقدارش هم که میدونی که. دو، صاحبانش رو میشناسه مقدارش رو نمیدونه، خب خلاصه بره صاحبان مال رو که میشناسه بره سراغشون، مقدارش رو نمیدونه، باشون مصالحه کنه، یه جوری راضیشون بکنه. سه، صاحبان رو نمیشناسد ولی مقدار رو میداند، خب اگه مقدار رو میدونه صاحبان رو نمیشناسه، رد مظالم بره بده، اون مقدار رو بره از طرف صاحبانش که نمیشناسدشون به فقیر صدقه بده از بابت رد مظالم. چهار، اونجاییست که نه صاحبان رو میشناسه نه مقدار مال رو میدونه، چیکار باید بکنه؟ اینجا گفتن که یک پنجم خمس، یعنی یک پنجم مال را بدهد اون مال حلال میشه. یک پنجم هم نصف سهم سادات فقیره، نصف هم سهم امام که باید به مجتهدش بده.
بسیار ممنونم. انشالله که آقای ابوالفضل از افغانستان به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. سوال بعدی رو فردی مطرح کردن که مرجع تقلید چون مقام معظم رهبری هستن، به عنوان مادر مهدی از کویت.
بله.
گفتن خانمی که باردار میباشد سعی میکنن که یک روز در میان یا بعد از دو روز یک روز روزه بگیرن. امروز در نماز ظهر میگویند که سرگیجه داشتن، در جا به ذهنشان میاد که بعد از نماز افطار کنن.
بله.
ولی بعد از نماز اصلا به فکرشان اعتنا نکردن و همچنان به روزه داری ادامه دادن. آیا روزه این خانم صحیح می باشد یا اینکه باید روزه را ادامه بدن و بعد از ماه رمضان قضای آن را به جا آورند؟
منظور ایشون این است که چون نیت کردی که من روزه نباشم،
آیا همین نیت کافی است؟
بله، برای بله، خودش جای بحث بله. گفتیم هم قبلا گفتیم، چون روزه معناش این است که از اول اذان صبح تا افطار نیتش این باشد که چیزی نخورد.
استمرار
نیت. اینجا وسطش اگر من نیت کردم که برم سر یخچال چیزی بردارم بخورم، نه اصلا نمیخوام چیز بخورم، همین که گفتم من دیگه نمیخوام روزه بگیرم، من اصلا امروز نمیخوام روزه بگیرم، این کار رو خراب میکنه. اگر این کار رو کرد و بعدم دید روزه برایش ضررم نداره که بخواد بخوره، ادامه داد تا افطار، ادامه داد روزه امروزش رو گرفته، ولی بعدم این روزه رو قضا کنه.
بسیار خوب.
واقعا اگر نیت جدی داشته برای اینکه بخوره، ها یخ میگه حالا تردید میکنه، خب حالا ببینم حالا بخوریم نخوریم،
یک فرض میاد تو ذهنش، نه یک قصد.
نه بله. قصد واقعی نبوده. اگر بخوریم نخوریم، اما اگر نه واقعا قصد واقعیش این بودش که نه دیگه مصمم شد که بره روزه رو بخوره، اونجا لطمه میزنه به روزه.
بسیار خوب. 917-3256 سلام، من خیلی روی طهارت وسواس شدم که دارم رنج میبرم، لطفاً راهنمایی هم کنید.
خب ما راجع به وسواس واقعاً زیاد حرف زدیم، یعنی من الان میخوام توضیح بدم، خودم گاهی از بعضی از بینندگان عزیز واقعاً خجالت میکشم که میگن چقدر شما میگید، چقدر تکرار میکنید، ولی خب ما در هر صورت مانعی نمیبینیم به اینکه بعضی چیزا رو تکرار کنیم به لحاظ اهمیت موضوع. اهمی چند تا نکته رو من بارها عرض کردم، فکر کنم بد نباشه. یکی این که نگاه ما به وسواس مثل نگاه ما به مواد مخدر باشه، واقعا این مهمه. مواد مخدر خانمان براندازه، وسواس هم همینه.
دقیقاً
وسواس هم همینه. نگاه ما به وسواس نگاه به یک بیمار باشه، بیماری است، همونطور که مواد مخدر بیماریه، اینم بیماریه. و در معالجش هم همون گونه که میگیم مواد مخدر را اگه کس بخواد ترک بکنه چند راه برای معالجه داره. یکیش این است که گاهی لازمه حتما باید به پزشک مراجعه بکنه، حتما باید به روان پزشک مراجعه بکنه. واقعا گاهی بعضی از افرادی که وسواسی هستند حتما باید به پزشک مراجعه کنن، حتما به روان پزشک مراجعه کنن. خجالت نکشن میگن ما مگه دیوانه ایم؟ نخیر، ما نیاز داریم به این کار، به روان پزشک مراجعه کنیم. بعضی از افراد وسواسشون اونقدر قوی است که باید این کارو بکنن. و نکته دیگر این که همونطوری که در ترک اعتیاد اراده شخص ملاک، یعنی میبرنش رو تخت، دیدید دیگه دست پاشو میبندن چجوری، دیدید تو فیلم ها و اینا، ولی آخرش میبینی که دور بعد برمیگرده، دور بعد برمیگرده، بردنش کمپ ترک اعتیاد دوباره برگشته. چرا؟ تصمیم و اراده جدی نیست، ضعیفه. در وسواس هم حالا عزیزی که پیامک زدن، اگر اراده شما قوی نباشه، اگر تصمیم جدی نداشته باشید برای ترک وسواس، هیچ فایده ای نداره. حالا بنده یا بالاتر از بنده یا مرجع تقلید شما بیاد تو همین شبکه به شما بگه که دست از وسواس بردار، شما بس دست بر نمی دارید اگر ارادتون جدی
نباشه.
بنابراین حرف آخر رو اراده می زنه، تصمیم جدی بگید. مثلا تو این ایام، مثلا شب قدر، شب قدر شما همونطور که دعا میکنید برای شفای بیماری ها، دعا بکنید برای اینکه خدایا به حق امیرالمومنین کمک بکن من دست از وسواسم بردارم، چون اطرافیامم اذیت میشن واقعا. یه آقای راننده تاکسی بود، یه وقتی من سوار شدم، خب منو میشناخت، گفت که آقا جان من وسواس دارم، دختر من 3 سالشه، بغلم نمیگیرم، واقعا من دلم سوخت. گفتم بچه‌مو بغل نمی‌کنم. چرا؟ برای اینکه من میگم بچه‌م نجسه.
عجب.
بچه‌م نباید دست به من بزنه. منم نباید دست بهش بزنم. بغل منم نباید. خب این.
زندگی مختل میشه،
زندگی مختل. بزرگترین ضربه عاطفیه، بزرگترین ضربه عاطفی. چرا؟ چون وسواس. خب حالا این فکر از کجا میاد؟ از شیطانه. تو روایات هم داریم دیگه، بدانید این از شیطان است. این دینداری نیست که این ده بار اینو آب میکشه، وضو هم میخواد بگیره، پنج بار وضو میگیره، میگم عجب آدم خوبیه، چقدر مقیده. نه ابدا اینجوری نیستش که. این شیطانه، وسوسه از شیطانه. مگه دین اینجوری گفته؟ دین کجا این رو گفته؟
اتفاقا این آفت دینه.
این آفت دینه. من امروز یه روایتی نگاه میکردم، جالبه، حالا بعد نیست اینو بگم. میگه شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که من بابام غسل کرده بود، بعد دیدم که اون وقت هم که میدونی که آب
لوله کشی
نبود، این حرفا نبود که، یه کاسه آب بود برای غسل کردن. میگه من دیدم که پشتش یه تیکش خشکه، بهش گفتم، اونم همون لحظه پشتشو یه نم کشید و حضرت فرمود چرا بهش گفتی؟ اگه ساکت میبودی چی میشد؟
عجب.
بله بله، به خاطر اینکه اون که ندیده بود، وقتی ندیده بود نمیدونست
او
که
او به وظیفش داشت،
اون به وظیفش آمد که ندیده بود، نمیدونست. در این حده، در این حده. در یه روایتی داریم که شخص وسواسه، حضرت فرمودش که تو زکاتش هم وسواسه، یا تو پول که میشه اونجا، اونجا هی میگه که ما برای چی خمس بدیم. امروز دور یک آقای اومد توی حرم مطهر که من احکام میگم، زهرا اومد به من گفت آقا خمس کی گفته؟ قرآن گفته، روایات گفت. اونجا چون پوله، خرج داره، شیطان میگه چی؟ یعیدکم الفقر، از شیطانو یعیدکم الفقر. شیطان چی میگه؟ خمس ندی آیه دریا. چرا؟ عجیبت میره. ولی اینجا چی؟ اینجا شیطان میگه پنج بار وضو بگیر. بدانید این شیطان، این دین نیست. نه خدا این رو گفته، نه پیغمبر این گفته، هیچ کدومشون نگفته. اگر میخواد دیندار باشید، حضرت عباسی رو بذارید کنار، وقت درست میشه.
بله. حالا در مرکز مشاوره‌ای که ما خدمت برخی از عزیزان هستیم، گاهی اوقات اصلا افراد این منشأ در واقع روحی روانی هم داره. خوبم هستش که هم به مشاور دینی مراجعه کنن، مخصوصا اگه مشاور دینی که تو این حوزه هم
تخصص داشته باشه.
بله. میتونه راهنماییشون کنه و در واقع این روانبونه های گاهی اوقات در وجود فرد هست که نتیجه بیرونیش این گونه مسائل هم میشه. ممنونم جناب استاد. به مسئله خمس اشاره کردید، شاید این دفعه دهم یا پونزدهم باشه که من توی همچین رسانه‌ای عرض می‌کنم. بارها و بارها استاد به من خطاب کردن که آقای حیدری خمس بده، عرض می‌کنم بارها و بارها از دیگران شنیدیم، خودمون تو زندگیمون این رو دیدیم که دادن خمس برکت میاره در مال انسان.
قطعاً همینطوره.
بله.
اگر نبود که اولیای خدا قرآن
چنین سفارشی رو
می‌دادن. چیزی تو کیسه اونا نمیره. هیچ چیزی تو کیسه اونا نمیره. هر چی هست برای خودمون. یعنی من اگر اومدم خمسم رو دادم، یک پنجم ده برابر از جای دیگه سر جاش میاد.
حالا این مقدمیشو برای سوالی که در مورد خمس هست از خدمتتون خواهم پرسید، اما در ذهن عزیزان باشه حتما اون بخش رو ببینن. خب 917-42-67 در خصوص استحاضه کثیره سوال کردن که غسل خیلی سخته برای هر نماز، لطفا طوری توضیح بدید که تا آسان بشه.
البته برای هر نماز استحاضه کثیره غسل نداره، دو نوبت در روز داره، دو نوبت در روز داره. و خب میدونید اگر واقعا مشقت شدید باشه، یعنی به جوری باشه که برای شخص قابل تحمل نیست، اون دیگه خودش تشخیص میده، به جای غسل تیمم میکنه.
بسیار. فکر میکنم جاش باشه، چون یادم هست در یکی از برنامه‌ها عزیزی تماس گرفتن و گفتن همچین مشکلی هست، آقا ما هدف بریم شامپو بزنیم. شما فرمودید که اساساً اون چربی پوست و بدن مانع حساب نمیشه. بله. که شما اینقدر نگران این هستید، این هم در واقع دفع دخل مقدری باشه. عزیزی پرسیدن که حالا از کم در مورد خمس، از فردی میگوید که روایاتی رو کشف کردن که امام زمان گفتن در دوران غیبت لازم نیست خمس بدهید چون به من دسترسی ندارید، آیا این روایت صحیح هست؟
ببینید آقای حیدری عزیز، این که من هی خطاب شما میکنم چون
اشکال نداره
بود در رو ما با هم هستیم، ولی بینندگان عزیزمون ببینید، کار تخصصی رو باید به متخصص واگذار. درسته؟
بله.
خیلی خوب. روایات سند میخواد، روایات دلالت میخواد، کار باید روش بشه، رجال داره، فقه الحدیث داره، درایه داره. این کار کاری کیه؟ این کار کار بنده نیست، حتی کار بنده نیست. کار کیه؟ کار یک مجتهد جامع شرایطه که در مقام فتواست، اوست که فتوا میده. اگر فتوا داد به این که در زمان غیبت نیازی به خمس دادن نیست، میدانیم که فتواش حتما از روی دلیل. اینو میدونیم، همه ما میدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه فتوای فقیه حتما از روی دلیل باید باشه، اگر نباشد قرآن گفته که فمن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا، کسی که افترا به خدا ببندد دیگه از او ظالمتر پیدا نمی کنید، از او بدتر ندارید، میره تو جهنم. درست شد؟ خب حالا آیا شما مقلدید؟ من سوالم اینه، آیا کسی که این حرفو میزنه مقلده یا مجتهده؟ مقلده یا مجتهده؟ طبیعتا میگه نه من مجتهد نیستم، مقلدم. خب مقلد کدوم مرجع هستید؟ ببینید فتوای مرجعتون چیه؟ کدوم مرجع تقلیدی گفته خمس ندید؟ شما مقلدید، به کارشناس مراجعه کنید. مثل این است که یه کسی بگه که میگوین که آقا اگر فرض کنید قلبتون مثلا مشکلی پیدا کرد اصلا دارو نخورید. اینو از خودت میگی یا از پزشک میگی؟ از خودت میگی که خب شما تخصص نداری، چرا میگی این حرف رو؟ من که نمیتونم توی بحث پزشکی دخالت بکنم. اگرم از قول پزشک میگم، کدوم پزشک؟ بفرمایید کدوم پزشک گفته که شما اگر مریضی شدید به این شدت اصلا نه دکتر میخواد برید نه دارو. خب شما میگید که خمس نه. خب کی گفته این رو؟ اینو باید کارشناس بگه. اون کارشناس هم مشتهد، اگه فتوا داده بفرمایید. تا حالا کسی چنین فتوایی نداده.
بله، اخیراً که یک موضوعی پیش اومد از سر یکی از برنامه‌های رسانه ملی و فردی یک واکسنی رو تبلیغ کرده بود، خب رفتن شواهدی رو از کشورهای مختلف به دست آوردن که این واکسن در اون کشورها اصلا ممنوع شده زدنش. بعد دیدیم که وزیر بهداشت بر اساس اون به اصطلاح ارق در واقع تخصصی خودش گفت این کار کار متخصصین ماست، اجازه بدید ما بررسی بکنیم که حرف درست یا غلط، که انشالله اونها هم به وظیفه خودشون عمل بکنن و چیزی به گوش مردم برسه که در واقع این حقیقت هست و خدای نکرده احساسات مردم و در واقع نگرانی های مردم به بازی گرفته نشه. ما همین حرف رو تو حوزه احکام هم
تو تمام فنون همینه، تو تمام رشته ها همینه. حرف رو باید از کارشناس و متخصصش بشنوید. کسی که تخصص نداره به خودش اجازه ورود به اون کار رو نده. این خیلی مغلایی.
بسیار ممنونم. خب بخشی کوتاه سعی می‌کنیم اتاق فرمان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت خیش به امام حسن علیه السلام فرمودند روزه بگیر، چرا که روزه زکات بدن است و سپری نگه دارنده در برابر آتش دوزخ.
عزیزان، روز روز شهادت امام علی علیه السلام هستش و چه خوبه که طبق تمهیدی که عزیزانمون در اتاق فرمان اندیشیدن سری به حرم مطهر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بزنیم و عرضه بداریم که از پیامبر یا خدا درباره حیدر بپرس، یعنی از گوهر شناسان قیمت گوهر بپرس، معنی مرد خدا را نیمه شب از نخلها، معنی شیر خدا را روز از لشکر بپرس. هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی، از شکاف کعبه و دروازه خیبر بپرس. نه، فرار از جنگ هرگز در مرام شیر نیست، قصه را از بدر یا احزاب یا خیبر بپرس. در دل تاریخ آوای سلونی زنده است، مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جعلنا الله و ایاکم من شیعتک و محبیک، و انشاءالله خداوند زیارت اون حضرت رو در دنیا و شفاعت اون بزرگوار رو در عقبا از دست قسیم نار و الجنه روزی و نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب زمان و برنامه‌مون مزین شد به حضور مجازی در فضای حرم مطهر به صورت زنده و مستقیم، انشاءالله که خداوند روزی من و شما قرار بده، زیارتون بزرگوار رو در دنیا، زیارت با معرفت ایشان رو و شفاعت ایشان رو در عقبا. عزیزانی پشت خط هستن، انشاءالله سوالاتشون رو دریافت میکنیم و در محضر جمعه استاد وحید بود پاسخگوی اونها خواهیم بود. خب عزیزان در خدمتون هستیم. اولین بیننده خانم احمدی از مازندران باید باشن، درسته؟ بله. خانم احمدی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار.
در خدمتتون هستم. سوالتون مطرح بفرمایید.
جناب استاد من یه سوال دارم.
بله.
من
سلام و رحمت الله. صدا ضعیف بود.
بله. الان صدا خوبه؟
بله بفرمایید.
استاد من مربی آموزشگاه رانندگی هستم. تو آموزشگاه مشغول به کار شدم. متقاضیان که میان ثبت نام می‌کنن یه مبلغی پول واریز می‌کنن به حساب آموزشگاه. این پول تقسیم میشه. یه مبلغش به سازمان رهکشا برمیگرده، یه مبلغش به مدیر آموزشگاه، یه مبلغش برای مربی و مبلغی هم برای اتومبیلی که اونجا کار میکنه هزینه میکنن این متقاضیان. پولی که دریافت میشه بابت 2 ساعت تعلیم دریافت میکنن از اینا. بعد یه مسئول رسیدگی به تخلفات آموزشگاه هم راهنمایی و رانندگی هر استان یا هر شهرستانه. بابت 2 ساعت از اینا پول دریافت میشه، ولی آموزشی که داده میشه 1 ساعت و 40 دقیقه است. میگن به ازای هر 1 ساعت 10 دقیقه تایم استراحت مربیه که باید مربی استراحت کنه، چون 2 ساعت هست تعلیم، پس 20 دقیقه تایم استراحت مربی و اون ماشینیه که داره کار میکنه. بعد ما تو کلاس‌های آموزشی که تو مرکز استان برگزار شد شرکت کرده بودیم، من این مسئله رو مطرح کردم، این سوال رو طرح کردم، کتباً نوشتم، شما تلفنم هم نوشتم که برنامه اینجوریه. به ما میگن شما میگین 2 ساعت تعلیم بدین، آموزشگاه ها میگن 1 ساعت و 40 دقیقه تعلیم بدین. من. ولی کسی پاسخگو نبود. حس کردم کسی همه جریانو میدونن ولی کسی نمیخواد جواب بده. دلیلی هم که میارن، من به مسئول آموزشگاه گفتن، گفتن آخه برای ماشین صرف نمیکنه، ماشین 2 ساعت بدوه کار کنه، به ازای هر ساعت 5000 تومان به ماشین داده میشه. من. یعنی ما 2 ساعت که کار میکنیم 10000 تومان داده میشه. به خاطر این مسئله که قیمت های مقداری نامتعادل داره تقسیم میشه، به هوای همین 40 دقیقه رو وقت مربی گرفتن، وقت استراحت مربی گرفتن. از طرفی هم ما اون ساعتهایی رو که پول می‌کنیم به ازای هر هنرجویی که ما می‌بریم آموزش میدیم، یه ساعتی باید تو آموزشگاه پول خودیم امضا کنیم، مثلا 8 تا 10 ساعت بعدی باید 10 تا 12 بشه، ولی ما اینجوری پول نمی‌کنیم، می‌نویسیم 10 و ربع تا 12 و ربع. یعنی یه جوری داریم سر خودمون کلاه می‌ذاریم. الان مشکل من اینه که من نمی‌دونم این درآمدی که از این را کسب میکنم حلال هست یا شبهناکه این درآمد.
بسیار خوب، سوال شما رو دریافت کردیم. خانم احمدی از مازندران تشکر میکنیم. زنجان خانم ترابی سلام علیکم.
الو سلام.
علیکم السلام.
خسته نباشید. وقت بخیر.
سلامت
باشید. تشریف میگم شهادت حضرت علی علیه السلام خدمت شما. من دو تا از حاج آقا سوال داشتم. یکیش این که درباره دختر خانم هایی که ازدواج میکنن میرن خونه شوهر، وقتی که میرن خونه پدر کار کردن در خونه پدر بدون اجازه شوهر چه حکمی داره؟ اگه حکم شوهر لازمه یا نه؟
بله.
دومین سوال در مورد کسی که چند تا گوس در گردنشه، باید یکی یکی به جا بیاره یا یه دونه گوس کافی میکنه؟
بله بسیار خوب، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. خانم بامشی از شیراز در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم. سلام میکنم با آقای وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای عزیز، من الان مسافر هستم، اومدم لبنان. بعد الان 3-4 روز که من روزم نگرفتم.
بله.
بعد 3-4 روزم نگرفتم. الان خواستم از شهر بریم بیرون و بعد گردیم، یعنی کار داشتیم. بعد الان نیت کردم، 2 روز نیت کردم، دارم روزم میگیرم.
یعنی نیت 10 روز کردید؟
می‌خواستم ببینم کفاره داری یا نه.
متوجه نشدم، نیت 10 روز کردن یا نیت 10 روز؟
اولا من این توضیح عرض بکنم که لبنان یکی از روستاهای شیراز.
بله نیت 10 روز کردم.
بسیار.
بعد الان کجا میخواد برید؟
الان هیچ دیگه نمیخوام برم، دیگه رفتم برگشتم نیت کردم، دیگه تو خونه هستم دیگه.
بسیار
دیگه
انشالله پاسختون رو خواهند داد جناب استاد. با شما خداحافظی می‌کنیم. اصفهان خانم فراهانی، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین.
سلامت باشین. بله، سوالتون مطرح بفرمایید.
سلام خدمت شما آقای حیدری مرجع محترم و همچنین آقای وحیدپور عزیز.
و علیکم سلام
و همچنین قبولی دعاتتون در این ماه. سوال داشتم درباره نماز جعفر ابن ابی طالب علیه السلام. میخواستم ببینم، من دائم این نمازا رو میخوندم ولی نمیدونستم ذکراش که ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بوده، من کسرهای زیرش رو نمیگفتم چون نمیدونستم، میگفتم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. حالا خیلی ناراحتم، رو اعصاب و مسر هستی، میخوام ببینم این نمازهایی که من میخوندم قبول بوده یا نه.
بسیار خوب. خب خانم فرهانی، آخرین بیننده ما در این بخش هستن، پاسخ سوالات رو خواهیم داد، باز خواهیم گشت به سراغ پیامک ها. خب خانم احمدی از مازندران، مربی آموزش رانندگی، و اون بحث احتیاط کشیده.
ببینید، اون بحث تابع قرارداد مهم در لدبستون ها قراردادی است که ما داریم. این قرارداد طبیعتاً با کسی است که پول رو میده. آیا در این قرارداد چیزی مبهمه؟ اینجور که ایشون میفهمن بله. یعنی مشخص نکردن که ما داریم پول 2 ساعت رو میگیریم ولی مثلا 1.5 ساعت مثلا آموزش میدیم. اگر تو قرارداد این میومد و اون شخصی که داره میاد آموزش میبینه قبول میکنه داره پولم میده، هیچ اشکال نداشت. ولی تو قرارداد شما ظاهرا همچین چیزی نیومده. شما قرارداد رو بر مبنای 2 ساعت آموزش دادن میبندید. پس ملزم هستید 2 ساعت کامل آموزش بدید. هیچ عذر و بهانه هم نداره. اینکه ماشین ما صرف نمیکنه، خب خودتون قرارداد بستید. کس شما رو مجبور که نکرد که نبندید قرارداد نبندید. پس بنابراین با اختیار خودتون بوده، قراردادتون هم این بوده و عذر و بهانه ای هم در این مورد پذیرفته نیست. باید به طبق قرارداد اوفو بالعقود، باید به قراردادتون عمل بکنید و اگر کمتر از این باشه وقت کم فروشی میشه. ویل للمطففین، جایز نیست، حرامه. کم فروشی فقط این نیستش که به جای 1 کیلو کس 900 گرم مثلا جنس رو بذاره توی ترازو، اینم کم فروشیه. اون کارمند اداره هم کم فروشیه که به جای مثلا ساعت 8 صبح 8 و نیم میره سر کار، اون هم مثلا به جای 2:30 داره میاد، اونم کم فروشیه، فرق نمیکنه. اما یه وقت است که در این حالی که تو قرارداد مشخص نشده، همین خواهر ما که خیلی دغدغه دارن به اون شخصی که اومده آموزش ببینه میگه، بهش میگه اینجوریه، واقعا
خودش در واقع مصالحه میکنه.
بله بله، بهش میگه، میگه اینجوریه، منم واقعا ناراحتم از این داستان. اونم میگه که اشکالی نداره، من راضیه.
نه، در واقع اینجوری مصالحه میکنه،
خودشون دیگه ترازی طرفینه. اگر این باشه واقعا اشکال نداره.
بله.
ولی اگر گفته نشه به اون شخص و قراردادم توش نیامده، این مشکل داره.
چون مثلا اگر این خانم احمدی ساعت 8 تا 10 به کسی وقت داده باشن، علال قاعده ساعت 10 تا 12 به کسی دیگه ای وقت بدن. اگر بخوان دائما هی 10 دقیقه ها رو برای دیگران در نظر بگیرن، اون وقت در خبال اون نظم برنامه شونم. پس با هر فرد
با هر فرد جداگانه ایشون به ترازی برسن.
بله، بسیار خوب، اینم راه حل هست. ضمن اینکه میستاییم این مقدار دقت شما رو، ان شاءالله که خداوند رزق روزی حلال و طیب و زیاد رو خداوند عنایت کنه، کما که در دعاهای ماه مبارک رمضان هم بهش اشاره شده. خانم ترابی، کسی که ازدواج میکنه آیا باید از شوهرش اجازه بگیره خونه پدرش کار بکنه؟
نه، برای کار کردن تو خونه پدر که
اذن خروج هست.
اذن خروج، همین که اذن خروج داشت. تازه اصلا من اینجوری میخوام بگم، فرض کنیم برای اینکه این خانم اذن خروج نگرفت، یعنی بدون اجازه شوهر گذاشت اومد بیرون رفت خونه پدرش، خب کار حرام کرده، خیلی خوب باشه، اما اونجا که دیگه لازم نیست اجازه بگیره برای کار کردن، اون بحث جدا.
کار کردن اصلا توالمو نشینید اجازه
بگیره. نه نه نه،
اون اذن خروج،
اون اذن خروج، بله، اذن و اجازه شوهر برای کار کردن تو خونه پدر، رفته کمک بکنه، کمک بکنه پدر مادر پیرش، مثلا بره غذا بپزه، بره اونجا جارو بزنه، خیلی هم کار خوبیه.
این احسان،
بله بله، خیلی هم کار خوبیه، اجازه هم نمیخواد.
بسیار خب، کسی چند قوس داره، یکی یکی یا همه رو یکجا؟
دو تا کار میتونه بکنه که معمولا هم روش دومه. روش اول این است که مثلا فرض کنی که دیشب، فرض کنی مثلا غسل شب قدر بوده، فرض کنی یه خانومی هم بوده از پریود پاک شده بوده، می‌خواد مثلا غسل حیض بکنه، یه دفعه بره زیر دوش غسل حیض بکنه، تمام شد دوباره بیاد بیرون، دوباره بره غسل شب قدر بکنه. این یه راهشه، ولی نوعا نه راهکار به ما یاد دادن، گفتن راهکارش این است که شما یه زیر دوش برید، یه غسل بکنید، دوتا نیت بکنید، نیتتون دوتا باشه، مثلا نیتش هم غسل حیض است هم غسل شب قدر است، کامل کافی.
بسیار خوب. البته جناب استاد مثلا اگر اشتباه نکنم شب 23 بود یه غسل سر شب داره، یه غسل
دو تا غسل بر فرد شب، دو تا غسل
این دو تاری که نمیشه یک جا، چون اینا زمان زمانش فرق می‌کنه. بله بسیار خوب. عذرخواهی می‌کنم، به هر حال شما روزه دارید، اگر سرفه استاد می‌کنم ما هم اگر دیشب ببخشید، در حالا هوای ماه مبارک رمضان هستیم. خانم بامشی، خب بحث مسافرت ایشون به چه حالتی میشه؟
ایشون اومدن روستا، قاعدتاً وطنشون نیست، چون میگه که اومدم یه قصد 10 روز، معلومه که وطنش نیست، اومده اولام قصد 10 روز نداشته، اینجوری که از حرفشون برمیاد. خب نمازشی که اساس روزش هم خورده اشکالی هم نداره، درسته قصد 10 روز نداشته، بعد مثلا رفتن یه جایی و برگشتن، از حالا قصد 10 روز، از الان مهمه، اگر از الان قصد کردن 10 روز کامل، یعنی 10 روز هم که میگیم 10 روز کامل یا بیشتر از 10 روز، ما بعضی خیام میکنم بیشتر از 10 روز دوباره قصد میخواد، چه جوری میشه؟ نه 10 روز، 11 روز، 12 روز، هر چی 10 روز کامل یا بیشتر، واقعا اگر قصد داره اونجا باشه دیگه، هم بیرون نمیخواد بره، اصلا قصدش این نیست جایی بره، اینجور اگر باشه بله دیگه، الان باید هم نماز رو تمام بکنه هم روزش رو باید بگیره.
بسیار خوب. در مورد ذکری که ایشون گفتن سبحان الله و الحمدلله،
بله.
ایشون ظاهرا با وقت میگفته، اما بله. کسره باید میداد،
هیچ اشکالی نداره، اصلا ناراحت نباشن، اصحابشون هم ناراحت نشه، نمازایی که خوندن درسته، حتی تو نماز واجب هم، این که نماز مستحبی بوده، حتی تو نماز واجب هم اگر کسی گفت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، درسته، منتها یه چیزی هست، اگر این کارو کرد، اگر این کارو کرد که میگم که وصله به سکون نکنید، شما وصله به سکون نکنید، ولی سکون اشکال نداره، یعنی چی؟ میگم سبحان الله، تا وصلش نکن، تون نگو که سبحان الله و الحمدلله و لا، نه بگو سبحان الله، مکس کن، مکس کن و الحمدلله، مکس کن، و لا اله الا الله و الله اکبر، اون چیزی که گفتن اونم تازه نگفتن باطله، گفتن بهتر است که این کارو نکنید، اون کار نکنید، وصل به سکونه، یعنی چی؟ سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، مثل صلوات که من بعضی دیدم میفرستن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینو میگن وصل به سکون، بهتر است این کارو نکنه،
وگرنه نمازهایشون درست و هیچ دغدغه‌ای نباید داشته
باشه.
خب برگردیم به سراغ پیامک ها. بله تعداد پیامک ها تا لحظاتی که ما با
بله آخر برنامه که میشه دیگه
زیاد هست،
بینندگان عزیزمون پیامک فراوانی میفرستن.
آیا نمازهای 100 رکعتی را میتوان قبل از اذان مغرب خواند؟ فکر کنم منظورش نمازهای لیالی قدر هست، چون در هامبورگ از اذان مغرب تا اذان صبح 3 ساعت فاصله دارند.
نه ببینید، قبل از نماز مغرب نمیشه خوند، چون نماز شب قدره، نماز روز نیست، منتها بارها اینو عرض کردیم، اگر کسی امکان این رو نداشته باشه که یک عمل مستحبی رو انجام بده ولی واقعا نیتش اینه، من اینو بارها مثال زدم، فرض کنید یک کسی است که اصلا همین وقتم داره، مثل تو ایران وقتم داره ولی نمیتونه واقعا 100 رکعت نماز بخونه، یه خدای من اگر میتونستم، توان ندارم، اگر میتونستم میخوندم، این اگر نیتش باشه و حرفش این باشه، خدا ثواب اون رو بهش میده. ایشون هم اگر توانش رو نداشته باشه، وقت نداره، توان بدنی داره هم وقت نداره مثلا، پس بنابراین نمیتونه، ولی نیتش این که اگر واقعا با وقتش مثل ایرانی ها وقت میداشتیم میخوندم، ها اینجوریه، خدا ثوابش بهش میده.
بسیار خب. پرسیدن من اشتباهی میخواستم رو به قبله، یعنی یک کم مایل به چپ نماز بخونم، یک کم مایل به راست خواندم، حکم نمازهایی که خوانده شده چیست؟
اشتباهی بوده،
اشتباهی،
یک کم هم بوده،
بله
اشکالی نداره، عمدی نبوده، کم هم بوده، این دوتا اشکال نداره، نمازهایی که خوندن درست،
این که میگن زاویه 45 درجه تا
همینه،
این مقدار
همینه. بله اگر عمدی نباشه، تا عرض میشود که به سمت راست یا به سمت چپ یه مقداری خونده باشه، این معفوه، یعنی حساب نمیشه.
بسیار خوب. حالا اینجا برگردیم به اون سوالاتی که گاهی اوقات گلایه دارن از ابتلای به وسواس. دین ما دین سهله و
سم هست
و این مقدار در واقع تلورانس رو قرار دادن علمای ما و در واقع دین ما که گرفتار نباشیم و دائما درگیر این مسئله. 916-62-31 مسئله ما این است که در اسلام یک خانمی عقد موقت بشود و بعد از مدت مقرر و نگه داشتن عده 45 روزه دوباره به عقد کس دیگری در بیاد و ممکنه این در سال چند بار تکرار شود. این درست است؟
چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ ما بارها این رو جواب دادیم. عرض کردیم عقد موقت نکاهه، ازدواج مثل عقد دائمه. ببینید اونجا هم خطبه میخونن، اینجا میخونن. اونجا مهر داره، اینجا مهر داره. فقط یه فرق داره. فرقش اینه که اونجا دائمیه، آخر عمر داره. چون زمان داره. خود شرع مقدس فرموده زمان داره. خب زمانش گذشت، تموم شد. این آقا و خانم دیگه زن شوهر نیستن که. عده باید نگه داره؟ خودشون گفتن دیگه. عده نگه داشت، 45 روز عده نگه داشت. تمام شد. ما که کاتولیک تر از پاپ که نیستیم، کاسه داغ‌تر از آش. یعنی دین خدا داره میگه که این خانم الان حق ازدواج داره، شوهر نداره، هیچ مانعی هم نداره، عده نگه داشته. خب چه منعی وجود داره؟ شما مانعش رو بفرمایید. چی مانعش؟ هیچ مانعی وجود نداره.
بله، حالا شبیه این مقوله مثلا چندی پیش در معرض این مسئله قرار گرفتیم که خانومی در سن 70 سالگی خدا توفیق داده بود داشت روزه میگرفت، خب متوجه شده بودن که کلیهش سنگسازه. پزشک گفته بود که مادر من شما نباید روزه بگیرید، روزه برای شما اصلا حرامه، شما نباید روزه بگیرید. شما گفت آخه چجوری من اینو بپذیرم؟ دکتر بیان جالبی گفته بود همون خدایی که گفته روزه بگیر الان میگه نگیر این روزه رو. خب در مورد ختم قرآن سوال کردن. 912-58-83 آیا برای قرآن خواندن باید حتما نیت کنیم؟
چه نیتی بکنم؟
که در واقع این قرآن رو برای کسی داریم میخونیم یا نه؟
خب متفاوته. یه وقت ختم قرآن مارمزونتون برای خودتونه، برای کسی نیست.
خودتون میخواید سی
جزء رو ثواب ببرید. میخواید ثواب بله، آخر مارمزون چرا؟ روز آخری که ختم کردید اگر نیتتون این است که مثلا فرض کن برای پدرم، برای مادرم اگه از دنیا رفتن، برای امواتم، نه برای پیغمبر، برای ائمه، اون بس دیگری است، اهدای ثوابه. دوست دارید اهدای ثواب بکنید؟ بله نیت بکنه. دوست نداره اهدای ثواب بکنه، میخواد برای خودش؟ نه، برای خودش دیگه. نیت چی میخواد بکنه دیگه؟ نیت اهدای ثواب نمیکنه. من به نظر اومد که نیت که میگه شاید این است که قربت الله باشه یا نه. خب بله، ختم قرآن عبادته، هر عبادتی باید برای خدا باشه. فرق میکنه با دست. شما دستت کثیف میری مایه میزنی زیر شیر میشوری، چه نیتی میشوری؟ نیت نمیخواد اونجا. ولی وضوتون چی؟ نه، وضو باید قربت الله باشه. چرا؟ چون وضو عبادت.
بعد حالا جناب استاد اگر ما به مجلس ختم دعوت شدیم یا خودمون میریم مجلس ختم، اونجا چی؟
معمولا آدم وقتی تو مجلس ختم میره اون قرآنی که اونجا میخونن برای اون میت مذکوری میخونن که مجلس برای او برگزار شده. معمولا اینجوری است دیگه. شما میری اصلا به همین نیت که ثوابش رو هدیه کنی برای او.
بله. وقتی فاتحه میدهن باید قرآن رو قطع کنیم و فاتحه و صلوات بگوییم؟
نه، هیچ لزومی نداره. مگر اینکه نام مبارک پیغمبر اکرم بیاد. مستحب است که انسان وقتی نام حضرت رو شنید در هر حالی که باشد، حتی تو نمازم که بودی، صلواتش رو مستحب است که بفرستید. اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال بعدی طولانی است، سعی می‌کنم سریع بخونم. خانم محبزاده از آلمان گفتن که سوالی داشتم. ما در آلمان یک سایت یا اپلیکیشنی داریم به اسم اذانگو که در تمام سال به اذان همون سایت نمازهایمون را می‌خوانیم، اما یک سایت دیگری هم به اسم، حالا من تلفظش رو نمیدارم، iVidH که وقت افطار با اذانگو یکیست اما در اذان صبح و سحور خوردن یک ساعت از همدیگر فرق دارد. نمیدانم به وقت کدام باید سحری بخورم. مثلا در اذانگو ساعت 3:10 اذان میگه اما در اون سایت مورد نظر ساعت 2:10 اذان میگه که حالا یک ساعت فرق دارد.
خب ببینید این سوال خیلی خوبه. ما تو روزهای گذشتم مشابه این رو داشتیم و خب من نکته ای رو هم چند روز قبل عرض کردم که اون رو هم باز الان میخوام به نحوی تکمیل بکنم راجع به این کشورها که مشکل اذان صبح رو معمولا دارن. برای ظهر شاید خیلی مشکلی نداشته باشن، برای مغرب هم چندان مشکلی ندارن، ولی برای صبح به دلیل اینکه تشخیص فجر صادق مشکله. فجر صادق یعنی وقتی سپیده صبح میدمد و صبح رو به سپیدی می رود، این مشکله. لذا اذان صبح خیلی باید با دقت باشه. بعضی از عزیزان از آلمان به من زنگ زدن تو بعضی از برنامه‌ها، بعدش به تلفن خودم زنگ زدن از آلمان و گفتن که خلاصه این یک مشکلی است. حالا ایشون از هلند بودن دیگه.
بله بله ایشون هم از آلمان هستند.
آلمان بودن؟
بله ایشون هم از آلمان هست.
از خیلی خوب. پس معلوم میشه که این یه مشکل واقعا فراگیری است. یک مشکلی است. حالا در آلمان که مؤسسات دینی هم کم نیست. مؤسسات شیعی هم کم نیست. و در هامبورگ مرکز اسلامی هامبورگ هست، جاهای دیگه هست، در بعضی از شهرها هست. من پاسخم این است که چون من خودم تو محیط نیستم، نمیتونم خیلی با احاطه‌ای بر اون موضوع این حرف رو بزنم. ماها دوریم، دورادور داریم میگیم و باید آدم تو اون محیط باشه، حس بکنه که این مشکل چه مشکلی است واقعا. ظاهرا حتی بین اذان صبح اهل سنت و شیعه هم تفاوته. لذا این که من فکر میکردم که مثلا اذان صبح اهل سنت دقیقه و ما روی اون حساب بکنیم، این رو اگر من گفتم تصحیح میکنم. اینو من راجب آلمان نگفتم، چون من راجب آلمان اطلاع نداشتم واقعا. این راجب جاهاییست که تشخیص فجر صادقی مقداری آسون تره. چون تو کشور خودمون تو مناطق سنی نشین وقتی که اذان صبح رو میگن، این رو خواستم میگم که اونها بیدقت نیستن. اینه. ولی خب بله، در یه چنین جایی که واقعا ببینید چقدر تفاوت
صفر.
آها. این رو نه، این رو من تصحیح میکنم. نمیگم اونجا شما حتما بر اساس نمیدونم اذان اهل سنت ابدا. نخه، این رو من تصحیح بکنم. عرض میکنم واقعا اطمینان ملاک. آدم اینجور جاها باید اطمینان پیدا بکنه. حالا اطمینان چجور پیدا میشه؟ یه قرائنی هست دیگه. مثلا یکی از قرینه هایی که عزیزان ذکر میکردن این بود که این مراکز اسلامی شیعی اومدن به دقت کار کردن، بررسی کردن، کار علمی کردن، از دفاتر آقایون مراجع حتی اومدن
کار کارشناسی
کردن. خب اگر این باشه، این اولویت داره نسبت به سایر ساعاتی که دیگران اعلام میکنن. خلاصه باید اینجوری باشه که انسان اطمینان پیدا بکنه. اگر اطمینان ندارید احتیاط بکنید. احتیاطش به چیه؟ احتیاط به این است که نماز صبح رو این مقداری چاری نیست دیگه، نماز صبح دونه تأخیر بندازید تا وقتی که یقین میکنید اذان صبح شده نماز صبح بخونید. اینه. سحریتونم خب شما هنوز اطمینان ندارید صبح شده دیگه، همینطوره دیگه، اطمینان ندارید. سحری رو بخورید اشکالی نداره. تا زمانی که مطمئن میشید دیگه صبح شده، دیگه سحری نباید بخورید.
ولی در مورد نمازتون احتیاط.
در مورد نماز احتیاط میخواد، سحری احتیاط نمیخواد. چرا؟ چون سحری قبلش هنوز صبح نشده، شما میگید خب صبح نشده دیگه.
پس میتونم به اساس اون 3 و 10 دقیقه هم
صبح نشده دیگه. بله، تا زمانی که یقین به صبح شدن نداری سحری رو میتونید بخورید. نیاز به احتیاط نداره، مگر جایی که دیگه مطمئن باشید. مثل ما تو ایران مطمئنیم الان صبح شده نمیخوریم دیگه.
نه.
اذان که میگن، اونجا مطمئن شدید صبح شده و همون ساعتی که اطمینان دارید، به همون ساعتی که اعلام شه اطمینان دارید صبح شده دیگه، سحری نخورید. نماز صبحتون هم اطمینان کنید صبح شده، نماز صبح بخونید.
آیا ما لازم هستش که، حالا این سوال ایشون هست ولی خب من با این بیان عرض میکنم که مثلا 15 دقیقه قبل از اذان صبح احتیاط کنیم و سحری نخوریم؟
نه، لزومی نداره. من عرض کردم قاعدشو. نه، ملاک این است که ببینید کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این دستور شرع مقدسه. بخورید بیاشامید تا زمانی که یتبین یعنی چی؟ فجر صادق. اطمینان پیدا کردید به فجر صادق که از آن صبح دیگه نخورید. قبلش لزوم نداره. بله، ما میگیم امساک، میگیم خوبه. آدم خوبه که حالا هلهلیش سحری میخوای بخوری، با خیال راحت قبلش بخوری، چند دقیقه میخوای مسواک بزنی، دهنتو بشوری، ایناست. این خوبه.
بسیار خوب. آیا قرآن خواندن در زمان پیرود اشکال دارد؟
4 تا سوره سجده دار. بله، بقیه قرآن خیر. 4 تا سوره سجده داره که این رو شخصی که در زمان پریودش هست نخونه. سوره سجده آیه داره، سوره فصلت، سوره نجم، سوره علق. این 4 تا است. البته بعضی از فقها میگن 4 تا سوره رو کلش رو نخونه، مثل حضرت امام. بعضی دیگه میفرمان فقط آیه سجده دار نخونه. حالا شما باید احتیاط بکنه کل سوره رو نخونه. بقیه سوره های قرآن اشکال نداره.
بله. خب با در نظر گرفتن وقت ان شاء الله به سوالات امروزمون حالا اگر اضافه بشه. بله.
باشه.
گفتن تنقیه چه حکمی داره بر روزه و آیا فرضی داریم که باطل نکنه؟
تنقیه امروزه نیست، البته قبلا بود بر اساس تجویز پزشکان سنتی داروی گیاهی مثل گل ختمی رو میجوشوندن برای اینکه معده رو شستشو بدن. تنقیه مایه بود، این مایه رو به وسیله یه ابزاری وارد معده میکردن از راه مرعت، این بهش میگن اماله، بهش میگن اماله کردن، یعنی روان کردن. این روزه رو باطل میکنه، بله این روزه رو. اما الان امروزه شاید همون کار رو شیاف انجام میده، شیاف جامده و استعمالش برای روزه‌دار مشکل ایجاد نمیکنه.
بسیار خوب. و اما سوال بعدی از دسفول مرجع تقلیش هم اطول سیستانی هستن، گفتن شرایط وطن دوم چیست؟
وطن دوم این است که جنابالی میرید یه جایی رو انتخاب میکنید به عنوانی که تا آخر عمر اونجا بمونید. از وطن اولتون هجرت کردید، ما الان زیاد داریم، فراوان داریم مهاجرینی که دیگه وطن اولشون رو ترک کردن اومدن یه شهری جایی، از روستا اومده شهر، تا آخر عمرم میخواد اونجا بمونه، تا آخر عمر میخواد بمونه، میشه وطن دوم، میشه وطن دوم. یا اینکه ییلاق انتخاب میکنید، شما مثلا میگید که 4 ماه از سال رو من میرم در یه جایی، اونجا رو مثلا فرض کن برای آب هوا خوری 4 ماه هم باشه کافیه، 3 ماه هم باشه، 3 ماه 4 ماه یا بیشتر باشه کافیه. منتها بحث این است که تا آخر عمر باید بناش باشه که به اونجا بره، اون میشه وطن دومش.
بسیار خوب. آقای احمدی از اتریش، آقای میتونم به جای 8 رکعت اول نماز شب نمازهای صبح قضایی رو خواند، بعد 2 رکعت شب رو خواند و بعد 1 رکعت بعد؟
خب اون نماز شب نمیشه،
میشه نماز قضایی شب.
نماز قضاست. اما بله، فرمایش خوبیه، کسی که وقت نداره گفتن بله، یعنی یه دمدم اذان صبحه، همون 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، یعنی در واقع شما 8 رکعت نماز شب رو نخوندید، اون 8 رکعت 4 تا نماز صبح قضایی خوندید، ولی 3 رکعت نماز شبتون که شفع و وتر رو خوندید، بله این خوبه، اینم داریم ما تو احکام داریم چنین چیزی، مانعی نداره.
اگر روزدار گلو درد داشته باشد و از طرفی روز هم برای خوب شدن سریع گلو دردش داروی مایع گلو دردی غرغره نماید، در این صورت برای روزش اشکال دارد؟
اگر مریضه که نباید روزه بگیره، که خب هیچی، اون دارو رو بخورد هم که خورده دیگه، مریضه نباید روزه بگیره. اما نه، روزه برای ضرر نداره، یه مشکل نداره، روزه برام ضرری نداره میگیرم، فقط من میخوام فرض کنم آب نمک غرغره کنم مثلا. خب غرغره کردن که کاری به روزه نداره، غرغره میکنید آب برمیگردونید، مواظب باشه به حلق نرسه، اشکالی نداره، این مواظبت مهمه.
بسیار خوب. خب کم کم برسیم در دهه آخر ماه مبارک هستیم، یواش یواش سوالات فطری هم آغاز میشه دیگه. فطریه را میشد پولش را داد در کشوری که نمیدونم این جمله یعنی چی، در کشوری که روان میشود قیمت جنس از روی نرخ آن کشور سنجیده شود یا از نرخ کشوری که من فعلا هستم؟
شاید منظورشون اینه که مثلا میخوان فرض کنید که پول رو بفرستن ایران.
بله، روان در گویش
پولشون میخوان بفرستن ایران، پولشون میخوان بفرستن افغانستان به فقرهای اونجا، به چه ملاکیه؟ این اتفاقا سوال خوبیه. به ملاک این است که پول رو کجا به فقیر میدی مهمه، خودت کجایی مهم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پول رو میدی به فقیر که همون جنس مورد نظر شما رو بتونه با اون پول بخره. مثلا جنس مورد نظر آقای حیدری برنجه، مثلا میگه الحمدلله من میخوام کرم داشته باشم برنج بدم. خیلی خوب، میگم برنج میخواد بدی برای هر نفر 3 کیلو، درست شد؟ الان جایی که شما هستی ممکن است بگن که آقا مثلا میگم بلد، مثلا برنج کیلو 5 تومنه، درسته؟ خیلی خوب، الان شما بده به فقیری که در همین محله بهش بده 15000 تومن، میره 3 کیلو برنج رو میخره. ولی اگر 15000 تومن رو دادی به فقیری که در یه جایی است، اونجا برنج رو بهش میگن به جای 5 تومن 7 تومن، 15000 تومن چند کیلو میتونه بخره؟
2 کیلو.
2 کیلو خب فایده نداره، شما 3 کیلو بعد میدادی. اینو باید بسنجه. پول رو میفرستد به مثلا افغانستان، باید به اندازه‌ای بفرستد که جنس مورد نظر خودش رو اون فقیر بتونه برای هر نفری 3 کیلو رو بخره.
بسیار خوب. این هم پاسخ سوال آقای احمدی از اتریش. آقای احمدی ها امشب زیادن، از دانمارک میخواستم بپرسم اینجا در رستوران های مسلمانان کباب میفروشن و قسمی که ما در تلویزیون شنیدیم گوشتش در آلمان بسته‌بندی می‌شد و ما مطمئن نیستیم که حلال است یا خیر. از طرف دیگر بالای رستوران حلال نوشته شده و حکمش چیست؟
اون بالای رستوران نوشته شده اینها ظاهرا بررسیایی که شده خیلی اطمینان آور نیست. من نمیخوام اصلا اهل وسواسم نیستم، نمیخوام کار سخت کنم، ولی ملاک شرعیش اینه که شما رفتی از دست مسلمان داری میخری، رستوران مسلمانه، ولی چون میدانید که مسبوق به ید کافر است، این اصطلاح فقهی آن فارسیشو میگم، یعنی میدانید که دست مسلمان دست اول نیست، میدانید که قبل از دست مسلمان دست غیر مسلمان بوده، خودش میگه از آلمان گوشت آوردن. پس بنابراین اینجا شما باید مطمئن باشید. البته یه راهکارم داره، اگر اون فروشنده لاابالی نباشه، اهل خلاصه مسئله شرعی و حلال حرام و این چیزا باشه و خودش بگه، بگه که این با این که از آلمان اومده، ولی
من به شما اطمینان میدم،
من به شما اطمینان میدم که ذبح شرعی شده کافیه،
همین مقدار کافیه،
همین مقدار.
خب اگر خوردنی های حاوی ژلاتین خوک باشد خوردنش چه حکمی داره؟
ژلاتین خوک
من
عرض کردیم بارها نمیشه استفاده کرد.
و آخرین سوال فکر میکنم، بله بر اساس زمانمون، ذکر سجده واجب قرآن رو لطفاً با تعدادش بگویید.
سجده واجب قرآن هیچی نداره، ذکر نداره، وضو نمیخواد، فقط شما پیشانی رو مهر بگذارید، قبله نمیخواد، همین فقط سجده کنید، همین سجده کنید، پیشانی رو مهر بگذارید، تفعوز روی زمین، ذکر مستحبه. ذکر مستحبش هم اینه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیت و رقا، سجدت لك تعبدا و رقا، مستحبه، اصلا ذکر نمیخواد. اصلا شما یه صلوات بفرست، سبحان الله بگو، هر چی دوست دارید.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه برنامه بودید. انشالله که توفیق الهی قرین لحظاتون باشه. خدا نگهدارید.